ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا در مخالفت با بنیامین نتانیاهو بر وجود گرسنگی در غزه تأکید کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. و ماموران مسلح با ورود به خانه علی احمدزاده فیلمساز تمام وسایل و تجهیزات فیلمبرداری او را ضبط کردند. با درود به شما شنونده گرامی، مهرداد میرزادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بر وجود گرسنگی در غزه تاکید کرد و خواستار ادامه ارسال پول و غذا برای رفع این مشکل شد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا با این اظهار نظر نخست وزیر اسرائیل که در غزه گرسنگی وجود ندارد موافق است یا نه، گفت: نمیدانم. منظورم این است که بر اساس آنچه در تلویزیون میشود دید به طور مشخص موافق حرف او نیستم، چون این بچه ها به نظر بسیار گرسنه می آیند. حملات اسرائیل پیش از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در اسکاتلند با کیر استامر نخست وزیر بریتانیا دیدار کند، دست کم 34 فلسطینی را به قتل رساند. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که عملیات نظامی را در مناطق خاصی به مدت 10 ساعت در روز متوقف خواهد کرد تا جریان کمک رسانی را بهبود بخشد. آژانس‌های امدادی از تدابیر جدید استقبال کردند، اما می‌گویند که این اقدامات کافی نیستند. تصاویر کودکان لاغرندام در غزه خشم جهانی را برانگیخته است. در حال حاضر اکثریت جمعیت غزه به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند و دسترسی به غذا به طور فزاینده‌ای خطرناک شده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. در این بیانیه فولکر تورک با اشاره به اعدام دست کم 612 نفر در 6 ماهه اول سال جاری میلادی، گزارش‌ها درباره اعدام قریب الوقوع 12 نفر دیگر را نگران کننده خوانده است. بر اساس اطلاعاتی که به دست دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل رسیده، شماری از محاکمات در پشت درهای بسته و بدون رعایت روند قضایی عادلانه برگزار شده است. در این بیانیه همچنین گفته شده پرونده حدود 40% از افرادی که اعدام شدند مربوط به مواد مخدر بوده است. دیگر نهادهای حقوق بشری هم نسبت به موج فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران اظهار نگرانی عمیق کرده و خواهان توقف این روند شدند. با ادامه بحران آب و برق در ایران، وزیر نیرو پیشنهاد ادامه تعطیلی چهارشنبه‌ها برای کاهش مصرف را مطرح کرده است. آغاز گرمای شدید تابستان در حالی است که ذخایر سدهای ایران در وضعیت هشدار قرار دارد و با این وجود تاکنون دولت‌های جمهوری اسلامی راهکاری جز صرفه‌جویی ارائه ندادند. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزائری بشنویم.
عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران میگوید تعطیل اعلام شدن چهارشنبه گذشته موجب کاهش مصرف آب به میزان بیش از 400 هزار متر مکعب در تهران و کاهش 19 هزار مگاوات ساعت مصرف برق در سراسر کشور شد. علی آبادی روز یکشنبه 5 مرداد همچنین گفت: اگر تعطیلی چهارشنبه ها به مدت یک ماه ادامه پیدا کند، مصرف آب در تهران 6 میلیون متر مکعب کاهش خواهد یافت. تقاضای مصرف روزانه آب در تهران در روزهای گرم تابستان بین 3 میلیون 800 هزار تا 4 میلیون متر مکعب در شبانه روز تخمین زده می شود. راه حل اعلام تعطیلی چهارشنبه ها برای کاهش مصرف آب و برق شهروندان در حالی است که کشور با معضل سیاست‌گذاری برای مدیریت بحران انرژی روبروست. به گفته وزیر نیرو، دست کم در 5 سال گذشته میانگین بارش‌ها در تهران به طور مداوم از میانگین بلند مدت بارش‌ها یعنی 279 میلی‌متر کمتر بوده است. با این حال مهمترین راهکاری که دولت‌ها در جمهوری اسلامی هر سال بر آن تأکید می‌کنند صرف جویی برای گذر از بحران از جمله در قالب تعطیل اعلام کردن برخی روزهای هفته است. همزمان گزارش ها از افت شدید فشار آب در لوله ها حکایت دارد تا جایی که استاندار تهران استفاده از مخزن و پمپ آب را برای شهروندان پایتخت ضروری دانسته است. وضعیتی که خود به افزایش شدید قیمت پمپ و مخزن آب در کشور انجامیده است. تابستان امسال در حالی آغاز شد که از اوایل زمستان سال گذشته زنگ هشدار ذخیره آب سدها در ایران به صدا درآمده و اعلام شده بود اگر تا پایان زمستان کاهش بارش‌ها جبران نشود، نگرانی درباره تأمین آب در تابستان بسیار جدی خواهد شد. کسری بزرگی که وزیر نیرو در واکنش به آن گفته بود، از خدا می‌خواهیم که رخ ندهد.
گزارش ایلیا جزایر را می‌شنیدید در مورد پیشنهاد وزیر نیرو برای ادامه تعطیلی چهارشنبه‌ها برای کاهش مصرف انرژی و آب. اما ادامه خبرها. رادیو فردا مطلع شده که روز شنبه ماموران امنیتی با ورود به خانه علی احمدزاده، نویسنده و کارگردان، تلفن همراه و تمام وسایل شخصی و الکترونیکی و تجهیزات فیلمبرداری او را ضبط کرده و به صورت شفاهی از او خواستند تا خودش را به وزارت اطلاعات معرفی کند. جعفر پناهی، فیلمساز شناخته شده، نیز با انتشار ویدئویی از وضعیت خانه آقای احمدزاده پس از یورش اخیر نوشته که مأموران بدون حکم قضایی وارد خانه شده و این اقدام را حمله به موجودیت سینمای مستقل ایران خوانده است. آخرین فیلم علی احمدزاده با نام منطقه بحرانی برنده جایزه بهترین فیلم سال 2023 جشنواره فیلم لوکارنو شده بود. این فیلم بدون دریافت مجوزهای رسمی و حجاب اجباری بازیگران زن ساخته شده بود. او پیشتر نیز از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازداشت شده بود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود مطرح شدن تعلیق فعالسازی سازوکار ماشه از طرف کشورهای اروپایی را رد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این مذاکرات فقط موضوع رفع تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران مطرح شد.
این گفتگوها متمرکز بود بر موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها. به غیر از این دو موضوع مسئله دیگه مطرح نشد. غیر طبیعی نیست که طرف‌های اروپایی روایت خودشون رو از مذاکرات و مباحثی که مطرح شده ارائه کرده باشند. اون ضرورتاً روایت ما نیست، یعنی روایتی نیست که منطبق با آنچه که اتفاق افتاده باشه.
یک روز پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرده بود مقام‌ها در حال بررسی پیشنهادهای مطرح شده هستند.
پیشنهاداتی داده شده، هم طرف ایرانی و هم در واقع سه کشور اروپایی پیشنهاداتی دادن که در حال بررسی است.
جمعه گذشته نمایندگان سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان با هیئت جمهوری اسلامی در شهر استانبول ملاقات کرده و درباره بحران هسته‌ای ایران گفتگو کردند. پس از این نشست، وزارت‌های خارجه آلمان و بریتانیا اعلام کردند که طرف‌های اروپایی به تهران پیشنهاد کردند در ازای تعلیق فعالسازی سازوکار بازگشت به تحریم‌های سازمان ملل، قدم‌های جدی در اجرای تعهدات خود بردارند. با این همه اسماعیل بقایی در سخنان روز دوشنبه خود بار دیگر گفت که سه کشور اروپایی صلاحیت فعالسازی سازوکار ماشه را ندارند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با طرح حذف 4-0 از پول ملی ایران خبر داد. به گفته حاکم ممکان، بانک مرکزی پیشنهاد حذف 4-0 را در راستای حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین المللی و تسهیل محاسبات و حسابرسی ها مطرح کرده و این موضوع ربطی به تورم ندارد. در دهه‌های اخیر لوایح و طرح‌های مختلفی برای تغییر پول ملی یا کم کردن چند صفر از آن به مجلس ارائه شده، ولی تاکنون قدمی جدی در این باره برداشته نشده است. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.